کیست؟ حق با مردمی هست که در مورد حقوق بازنشستگیشون دچار مشکلن، یا با کارشناسانی که به نحوی میگن صندوق های بازنشستگی دچار بحران خواهد شد. ما میگیم باید گفتگوی ملی شکل بگیره و گفتگوی ملی در فضای شفافیت شکل میگیره، نه اینکه کارشناسانی در بیرون بگن که خب این یک مسئله است، ببین هر چیزی قابل اثباته دیگه، منم میتونم چند تا گزاره پژوهشی جور کنم و بگم که مسئله الف درسته یا مسئله ب درسته. این باید در فضای گفتگو خودش رو نشون بده که در واقع صحت سنجی بشه و اون اعتبار سنجی بشه. اگر خارج از فضای گفتگو باشه، من کارشناس الف میگم مسئله الف درست است، میبرم در مجلس، در فضای محرمانگی، در فضای گفتگوهای خصوصی و در پستو کار خودم رو مصوب میکنم، بدون اینکه انبوهی از پژوهشگران، کارشناسان، رسانه‌ها، نهادهای حمایتگر و غیره و غیره و غیره در جریان باشن و بدون اینکه بتونن اعلام نظر کنن.
بله، بسیار عالی. آقای زینالی، خب آقای مرادی در خصوص نکاتی که شما فرمودید، ایشون هم بحثای قابل تأملی داشتن، خصوصا این نکته که اگر شفافیت آراء نماینده مورد پذیرش قرار نگیره، باقی انواع شفافیت و مصادیق شفافیت هم مورد عنایت قرار نخواهد گرفت. بعد این نکته هم مورد اشاره قرار میدن که به هر حال آزادی و حریت نماینده اقتضا میکنه که ما ازش بپذیریم که او داره با یک نگاه غیر محلی و با نظارت و با در چارچوب منافع ملی تصمیم میگیره. آقای زینالو، این نکته که شما میگید خب ممکنه برای شنوندگان ما این شبهه رو به وجود بیاره که به هر حال ما داریم برای اینکه نماینده خیالش راحت بشه از اینکه اون رأی آوری مثلا مجددش تامین هست، او رو در یک فضای ایمنی قرار میدیم بدون اینکه کسی بفهمه که چه کار داره میکنه و منجر خواهد شد که او خیلی راحت بی توجه باشه به منافع کسانی که انتخابش کردن، پاسخگو نباشه به هیچ کس و هیچ کس هم نتونه بر رفتارش نظارت بکنه. یعنی شما نگران چیزی هستید که وقتی اجرایی میشود تالی فاسدهای زیادی میتونه داشته باشه. در این خصوص و در خصوص نکاتی که آقای مرادی فرمودن چه نقطه نظری دارید؟
من یه خواهشی که دارم این هست که ما اونداری صریح باشیم توی بحث، ما در فضای خلأ که صحبت نمی‌کنیم. کافیه ما بیایم یک توی سایت، حالا اسمشو نه، توی سایت های عمومی سرچ کنیم تبلیغات انتخاباتی نماینده ها در حوزه انتخابی مختلف چی هستش. ما 170 و چند تا حوزه انتخابی داریم که تک کرسی هستن، یعنی یک نماینده اونجا هستن و اینها عمدتاً حوزه هایی هستن که همه میدونیم حوزه های سیاسی عمدتاً نیستن، معمولاً حوزه های چند کرسی مثل تهران و مشهد و اصفهان اینها سیاسی هستن. خب این واقعیت این هستش که الان در کف حوزه انتخابی نماینده مجلسی که اصلاً جایگاه به لحاظ قانون اساسی توسعه محلی براش تعریف نشده، برنامه توسعه محلی می‌نویسه، صرفاً با اینکه من می‌خوام این بخشو بکنم شهر، اون روستا رو بکنم بخش، این جاده رو بکشم، اون آبو بکشم، اون مسئله رو حل بکنم با این موضوعات و البته در کنار اینها حالا برخی موضوعات فرض کنید سیاسی یا قومیتی رأی بیاره. اینها واقعیت‌های روی میز ما هستش دیگه، اینها رو که کسی تو شکی نداره و اینا بعدم نیست. ببینید من حالا بحث یه مقدار شاید به جای دیگری بره، ولی مشکل از طراحی سیستم ما هست. ما اگه بخوایم سیستمی نگاه بکنیم باید یه جای دیگر درست بکنیم برای اینکه این مشکلات حل بشه. ما در حقیقت این هست که در حوزه انتخابی اگر مدیر جهاد کشاورزی واکسن دام رو به موقع به مثلا اشایر نرسونه، به روستای نرسونه که دامش داره میمیره، او به مدیر هیچ اتوریته‌ای نداره. اون مردم منطقه تنها کسی که زورش میرسه نماینده مجلس. اتفاقی که من از خود نماینده اینو شنیدم، یک نماینده محترم میگفت اون روستایی اومد پیش من، منو تهدید کرد، گفت که آقا یا این تعداد واکسن رو برای من تا 48 ساعت آینده از مرکز در واقع تولید واکسن وزارت کشاورزی برای من با هواپیما میفرستی بیاد تو حوزه انتخابی من در واقع نزدیک روستا برسه، یا من کل حوزه‌مو یه کاری میکنم دیگه به تو رأی ندن. این موضوع واقعی هستش که در واقع نماینده داره میگه و ده ها صد ها از این موضوع تا دلتون بخواد وجود داره. اینکه ما میخوایم با این فضا روبرو هستیم که این فضا میگم بد و خوبیشو نمیخوایم صحبت کنیم، واقعیتشو میخوایم ببینیم. خب در این فضا اصلا مسئله این نیست که آیا نماینده شایسته است یا ناشایسته. اگر پیشفرض ما این هست که نماینده شایسته است که اصلا شفافیت نمیخوایم، پس اصلا شفافیت برای چی داریم میگذاریم؟ برای اینکه تعارض منافع پوشونده بشه. تعارض منافع اگه قرار وجود داشته باشه، تعارض منافع برای مخاطب و مردم آشکار بشه، منظورم پوشونده بشه، یعنی پوشش داده بشه. پس اصلا این عبارت که عبارت نماینده درست هست، شایسته است یا ناشایسته است، اصلا ورود به بحث ما نیست. چون اگه اتفاقا نماینده ناشایسته باشه به نحوی رفتار میکنه که مردم در ظاهر حرف او رو بپذیره. من یه مثال بزنم، باز این مثال ها همه از درون مجلس از ادوار گذشته است، مواردی که من دارم عرض میکنم. نماینده بود که در حوزه انتخابی داشت صحبت میکرد، وسط صحبت یکی از مردم بلند شد، یکی از مخاطبین بلند شد، گفت که آقای فلانی تو در جلسات سن عموما غایبی و اسم شما رو به عنوان غایب میخونن. بعد این بنده خدا نماینده خودش برای کسی تعریف کرد، بنده ازشون شنیدم، میگفت که من یه دفعه رفتم در یه سکنج که الان توی اینجام این آبروی منو به یه معنا برد، حضور و غیاب مثلا منو در واقع اینجوری، تازه حضور و غیابو دارم عرض میکنم، نه شفافیت داره، حضور غیابی که همه میگن اگه شما غایب باشی کار بد انجام دادی، شفافیت داره هر لحظه توجیه روی رأی ممکنه بگی این کار خوب بوده یا بد. میگفت یه لحظه من فکر کردم، برگشتم اینجوری پاسختم، گفتم اگه من در جلسه باشم پس چه کسی بره در وزارتخونه کارهای عادی شما رو پیگیری بکنه؟ و یه دفعه اصلا فضا جلسه برگشت، همه دوباره به من علاقمند تو اون جلسه با ابراز تمایل کردن.
بله.
واقعیت این هستش که اگر ما شفافیت رو ایجاد بکنیم، من میخوام با یه جمله بحثم رو ختم بکنم، ببینید ما در اتفاقا همین مسئله توسعه محلی خیلی از نمایندگان درگیری نزدیک و تعامل نزدیک با دولت دارن. حالا اگر بخواد موضوعات کاملا شفاف باشه، نماینده آیا دیگه جرأت میکنه رأی برخلاف اون خواست دولت در اون حوزه بده؟ چون اگه این کارو بکنه، توسعه محلی اون وزیر، اون معاون وزیر دیگه کارش اصلا پیش نمیبره و اون دوباره نمیتونه در حوزه انتخابی مسیر خودشو بره جلو. و اتفاقا نماینده که باید ناظر دولت باشه میشه کسی که در واقع حرف گوش کن دولت خواهد شد. نکته دیگری که این آقا زیغ وقت هست ازش میگه.
خب آقای مرادی، چالش مهمی رو آقای کردن، من میخوام حتما نگاه شما رو بشنوم، ولی یه سری به اتاق فرما میزنیم ببینیم که بخشی رو آماده کردم، بعد بلافاصله برمیگردیم داخل استودیو و همچنان بحث رو پی خواهیم گرفت.
فکر می‌کنم نظر مردم اکثرا همین باشه که من میگم.
بهترین معیارهایی که یک نماینده مجلس میتونه داشته باشه اینه که
درد مردم رو بدونه،
وجود داشته باشه،
صداقت داشته باشه، شجاع باشه،
بعد وجدانشون رو در نظر بگیرن، طبق وجدانشون عمل کنن،
که پیرو مستضعفین باشن، برای مستضعفین کار کنن، دنبال ثروت اندوزی نباشن.
نماینده زمانی که میخواد بیاد انتخاب بشه این شعارهایی رو میده و زمانی که انتخاب میشه و میره به سمت صندلی که انتخاب شده و میشه رو صندلی، اون شعارهایی رو که داده اون شعارها رو فراموش میکنه.
این که نماینده اگه چیزی رو میگه باید بهش عمل کنه، مدیون مردم، مدیون امام زمانه، چون این کشور امام زمانه.
برای ما اول مشخص کنن، شفاف کنن در مجلس چه کارهایی قرار انجام بده و تمامی رأی ها و در کمیسیون ها چه حرفایی زده میشه، همه اینا شفاف بشه برای ملت.
در مجلس رأی و آرای نمایندگان باید شفاف و کامل باشد.
رأیی که میده شفاف باشه، به مردم اعلام کنه که چه رأیی رو داده، نباید بترسه از حزبش، نباید بترسه.
شفافیت داره تو مجلس دیگه هم، مجلس کشور دیگه هم وجود داره، و وقتی یه نماینده راجع به یک لایه رأی میده مشخص میشه آقای ایکس، آقای وای به این موضوع رأی مثبت یا منفی داره. اما با توجه اینکه اگه لایحه‌ای بخواد تو مجلس ما تصویب بشه و مخالف منفعت‌های شخصی و شاید منفعت‌های غربی سیاسی بعضی از نماینده باشه و اینها تو دید انقلابی ندارن، قطعاً مخالفت می‌کنن.
ما بدونیم دقیقاً توی هر طرحی به چه چیزی رای میده، این حق ماست. و بعداً یکی از مطالبات مردم هم توی انتخابات جاری نماینده‌ای خواهد بود که موافق این طرحه.
نماینده‌ای که از طرف ما مردم میره توی مجلس، چرا به قانون شفافیت آرا رأی نمیده؟ این چرا رو برای ما حل کنم؟
فکر کنم از جایی ترس دارن، وحشت دارن، نمیخواد شفافیت برای ملت واضح و روشن بشه.
نماینده هایی که تر شفافسازی رو رد میکنن، من فکر میکنم یکم بر رو صداقت خودشون کار بکنن، با ملت رو راستر باشن، چون کسی که صداقت داره هیچ وقت نمیترسه از اینکه منافع ملت رو در واقع به خطر بندازه.
دیگه اون جناب‌بندی‌های سیاسی، اصلاح طلب، اصولگرا و حالا از این دسته حزب‌بندی‌ها زیاد برای مردم ملاک نیست. الان دیگه مردم انقلابی و غیر انقلابی می‌شناسن.
بدونن که این کارهایی که می‌کنن یه روزی در پیشگاه خداوند بعد پاسخگو ملت و خداوند باشه.
16:38 دقیقه اینجا استدیو شبکه رادیو گفتگوس و شما شنونده پخش زنده برنامه بیقاب بی‌نقاب هستید. در خدمتتون هستیم با موضوع بایدها و نبایدهای طرح شفافیت آرای نمایندگان. دو مهمان داخل استدیو داریم، آقای مهدی زینالو مدیر مرکز مطالعات پارلمان با ما هستند و همچنین آقای محمد حسین مرادی کارشناس اندیشکده شفافیت. خدمت شما عرض بکنم که ما قرار بود با برخی از نمایندگان مجلس هم ارتباط بگیریم، که شاهد بودید که آقای مهدی عسکری هم نماینده البرز بود که کاندید کرده بودیم برای صحبت، مثل که خطوط ارتباطی ما دچار مشکل شده و نتونستیم همچنان این ارتباط رو بگیریم. اگر تا پایان برنامه این امکان فراهم بشه حتما در خدمت این بزرگواران هم خواهیم بود تا از چند و چون ماجرا در مجلس شورای اسلامی هم بتونیم مطلع بشویم، اگر نه که همچنان با مهمانان داخل استودیو همراه خواهیم بود. تلفن ما هم
7876-1035 هست. اگر که سوالی دارید، نقطه نظری دارید، میتونید تماس بگیرید با این شماره. شماره پیامکی ما هم که 30000-1035 میتونید پیامک بدید و همکاران بنده پیامک های شما رو خواهند خواند و در برنامه مورد استفادهمون قرار خواهد گرفت. خب آقای مرادی عزیز، صحبت های آقای زینالو رو قبل از اینکه بریم به سمت اتاق فرمان شنیدید؟ ایشون همچنان تاکید دارن بر موضع خودشون و اینکه اگر که آرا نمایندگان بخواد شفاف بشه میتونه به شدت برای نماینده، خصوصا نمایندگان محلی، تاثیرگذار باشه بر روی رفتار رایدهیشون و به حال نماینده رو از اون حریتی که لازمه یه کار نمایندگی است دور میکنه. شما نظرتون چیه؟ آیا واقعا میپذیرید؟ آیا این توجیه میتونه توجیه باشه برای اینکه ما شفافیت آرا رو روش خط بکشیم؟
بله، خیلی ممنونم. من میخوام از اون نکته آخر آقای زینالو شروع کنم و اینکه خوبشون گفتم که اگر نماینده شایسته است که ما اصلا شفافیت نیاز نداریم. من اتفاقا نظرم این است که اگر شایسته هست که حتما شفافیت نیاز داریم، چون ما در حکومت امیرالمومنین علیه السلام هم که حالا مطابق فهمش رهبری به عنوان صالح ترین فرد و معصومی که ایشون رو میشناسیم، بالاخره یک وجوهی از شفافیت رو حالا متناسب با اون حکومت اون دوره داشتیم. پس لذا وقتی شایسته هم که باشد فرد حاکم، باز هم مردم صلاحیت این رو دارند که از امور اوکراین مطلع باشن. اما در مورد اینکه اگر نماینده‌ای ناشایست باشد، حالا ناشایستی هم سطوحی داره، مثلا حالا من نمیخوام بگم واقعیت یا غیر واقعیت، این بالاخره این که یک نماینده منافع ملی رو برخلاف قانون اساسی فدای منافع محلی کنه، خب این بالاخره یک سطحی از ناشایستگی نماینده است. حالا من سوالم این است، اگر ما یه طرحی اومده در مجلس که در واقع منافع محلی یک فردی رو دنبال می‌کنه یا یک افرادی رو دنبال می‌کنه در مجلس، نمایندگانی رو دنبال می‌کنه، نماینده‌ای که می‌خواهد منافع محلی خودش رو ترجیح بده بر منافع ملی، چه رأیی میده به این طرح؟ ما میگیم که این رأیی رو میده که متناسب با رأی آوری خودش دیگه. چرا؟ چون این نماینده منافع محلی خودش رو در نظر میگیره. حالا اگر رأی شفاف نباشد چه اتفاقی میفته؟ ما اصلا مطلع نمیشیم کی چی رأی داده. اگر رأی شفاف باشد، من کارشناس، من رسانه، من پژوهشگر، من اصلا کسی که با این نماینده مشکل دارم، مثلا انسان درستی هم نیستم ولی مشکل دارم با این آقای نماینده، من رقیب، من دیگری، میایم و دست میگذارم روی این موضوع و نشون میدم که این آقای نماینده منافع ملی رو فدای منافع محلی کرده و فشار ایجاد میکنم بر روی او، و این یعنی این کاری که اصلا در دموکراسی های مدرن داره انجام میشه دیگه. اگه واقعیت رو میخوایم نگاه کنیم، باید بگیم که بله، نماینده ها منافعی رو لحاظ میکنن، وظیفه دموکراسی این است که نظارت کند، که با رسانه مطالبه کند، که فشار افکار عمومی ایجاد کند. وظیفه شبکه‌های اجتماعی همینه، رسالت رسانه و شبکه‌های اجتماعی همینه، ابزار اونها شفافیته. نه، اگر شفافیت آرایی باشد، من میتوانم مطالبه کنم از آقای الف، آقای الف چرا منافع ملی رو فدای منافع محلی کردی؟ من اون موقع میفهمم و بعد از چند سال که در واقع آرشیوی از آرای شفاف و وجود داشت، اون وقت میتونم بهش بگم که تو الان که حرفت رو عوض کردی، اون موقع اینجوری رأی داده بودی، و اون مجبور میشه دائما توضیح بده و اون مجبور میشه دائما استدلال ها، افکار، دلایلی که بر اساسش نظر داده رو باز کنه. اگر این باز شدن اتفاق بیفته، مجموعه ای از، دقت کنید ببین، فقط نه عامه مردم، بحث این است که خب اگر عامه مردم باشن، ممکنه عامه مردم رو فریب بدن، که من این رو هم قبول ندارم. انقدر به نظر من در واقع مسئله سواد رسانه‌ای و گسترش اطلاعات جدی هست که عامه مردم رو هم نمیشه به سادگی فریب داد. اما مجموعه ای از مردم که شامل استاد دانشگاه میشود، که شامل کارشناس میشود، که شامل دانشجوها میشود، که شامل عموم مردم هم میشود، در مورد این مسئله قضاوت میکنند و قضاوت‌های جمعی هست که به تدریج جامعه رو رشد میده. ببینید، اگر ما نپذیریم مسئله شفافیت رو، یک شکافی به وجود میاد در جامعه شناسی سیاسی. این بحث وجود داره، شکافی به وجود میاد بین نخبگان و بین مردم. نخبگانی که همیشه مصالح رو میفهمند، همه اطلاعات رو در اختیار خودشون دارند، حتی ممکن از این اطلاعات سوء استفاده کنند، و مردمی که ناتوانند بدون هیچ گونه اطلاعی کوچکترین نظارتی رو انجام بدن روی این مسئله.
سپاس فراوان دارم، خیلی متشکرم. قبل از اینکه بریم سراغ آقای زینالو، من یکی از پیامک‌های شنوندگان عزیز رو براتون قرائت بکنم. شنونده‌ای با شماره 912 آخرش 1967 برای ما فرستادن که با سلام، شفافیت آرا حق مسلم ملتی است که بیش از 40 سال پای اصول انقلاب اسلامی ایستادگی کرده
و باید بدانند که نماینده مورد نظرشون بر سر کدام سفره یا خط فکری نشسته است. که لطف کردن برای ما به شماره 30035 پیامک فرستادن. شما شنوندگان عزیز هم که شنونده ما هستید میتونید استفاده کنید و پیامک بفرستید و ما نقطه نظرات شما رو لحاظ خواهیم کرد. اگر سوالی هم دارید از مهمانان حضوری برنامه میتونید بپرسید و ما بلافاصله سوال شما رو مطرح خواهیم کرد از آقای زینالو و آقای مرادی عزیز. آقای زینالو نگاهتون چیست در مورد نظری که آقای مرادی دادن؟ ایشون خب مخالفه با دیدگاه شما هستن، شما پاسخ بدید.
ببینید من فکر میکنم که باز من یک خواهشی که دارم این که اتفاقا بیایم دوباره صحنه واقع رو ببینیم. میفهمند که اگر نماینده محلی رأی داد، ما رسانه‌ها و مردم فشار میارن که چرا ملی رأی ندادی. الان مطالبه مردم اتفاقا کار محلیه کار ملیه. این اول نگاه کنیم. الان من در یک شهرستانی که مثلا با اصلا خدای نکرده بحث توهین یا استهزا نیست، خدا اتفاقا بحث واقعیت و این میخوام بگم این دقیقا درستی مسئله است. ما در نظام سیاسیمون نماینده مجلس عضوی از حاکمیت هست که با مردم ارتباط داره و تقریبا بقیه اجزای حاکمیت ما به لحاظ ارتباطی جایی اصطلاح خودمونی میخوام بگم کارشون گروه مردم نیست. اون مسئول محلی گفتم دیگه، اون هیچ جای نیاز به رأی مردم نداره و هیچ جای پاسخگوی مردم در حوزه انتخابیه نیست. اما اون کسی که اتفاقا نیازمند رأی مردم هست و درگیر مردم هست نماینده است. پس در واقع طراحی این بوده که او با مردم ارتباط داشته باشه. حالا سوال من اینه، آیا مردم میگن که چرا شما مثلا در موضوع استخدام معلمان حق و تدریسی که موضوعی که در همین مجلس 11 چند هفته و چند ماه پیش مطرح بود، در استخدام معلمان حق و تدریس مثلا شما گفتی استخدام بشوند یا نشوند، کدومش به نفعش خواهد بود؟ به نفع این آقای خانم نماینده مشخص. اگر ایشون رأی مثبت داده باشه که اینا استخدام بشوند، احتمالاً در حوزه انتخابی خب بالاخره توده و قشر معلمین هم در واقع مورد احترام و زیاد هستن در جامعه و هر کدوم از اینها یه فامیل و دوست آشنا و برادر و خواهری دارن، یک بدنه زیادی خواهد شد. پس اگر اون آقای خانم نماینده رأی منفی بخواد به این بده، چون در سمت دیگه ما یه تصورات غلطی در جامعه داریم که خب ما که به شیر نفت وصلیم و ما که بی‌نهایت پول داریم و حالا یه چهار تا معلم مظلوم بنده خدا مثلا حق تدریسی رو اینا چرا نگرفتن؟ من اصلا به مسئله کاری ندارم، شاید اصلا وظیفه این بوده که اون معلم‌ها باید استخدام می‌شدن. اصلا من وارد محتوا نشم، مثال دارم میگم. اگه فرض کنیم که اون استخدام به جا نبوده باشه، این نماینده به احتمال خیلی خیلی زیاد رأیش اتفاقا رأی اینه که اینا استخدام بشوند و اتفاقا خوشحال خواهد شد اگر که این رأی روشن بشه و همه بفهمند. چرا؟ چون برای رأی‌آوری اون مهم خواهد بود. من میخوام بگم ما میگیم رسانه‌ها، رسانه مال کیه؟ اصلا سوالی که وجود داره اینه که اگر من حالا باز همینجوری انتقادی به برنامه بکنم، شما تیزرایی که پخش میکنید تماما در راستای مثبت بودن نظرات مخاطبین شما به شفافیت آرا هست.
خب به شما تریبون داده شده که مخالفشو بگید دیگه.
بله، ولی خب حالا در خود تیزر هم سوگیری جدی وجود داره و این نکته مطرح هستش که اصلا متاسفانه در واقع حالا این بحث جا افتاده در جامعه که شفافیت آرا یک موضوع حیاتی شده و مساوی شده مثلا با کسی که با شفافیت آرا مخالفه، یا رانتخاره یا فساد داره یا هر چیزی. در صورتی که اتفاقا من میخوام بگم این باید دقت بشه که آیا مردم شفافیت از مجلس میخوان یا کارآمدی میخوان. آیا اگر مسئله درست تبیین بشه که اگر ما مجلس را شفاف بکنیم کارآمدی مجلس میاد پایین، این در واقع دوباره مردم خواهند گفت که حق ملتی که 40 سال شهید دادن اینه که شفاف بشه، یا میگن حق ملتی که 40 سال شهید دادن که یه مجلس به درد بخور داشته باشه. من باز یه مثال میخوام بزنم، با مثال مسئله خیلی روشن میشه. یکی از دوستان ما در مرکز پژوهش‌ها میگفت ما در جلسه کمیسیون بودیم، یه لحظه من داشتم سرم پایین بود داشتم مینوشتم رو کاغذ، بحث‌ها خیلی روتین و معقول و درست بود، از یه جایی دفعه احساس کردم مثلا بحثا چالشی شد، تنشی شد، همه دارن در واقع انگار به صورت دعوا میکنن. دیدم چی شد؟ همطوری سرم پایین بود، بلند کردم، بله دوربین صدا و سیما اومده توی جلسه، نماینده احساس میکنه این دوربین یعنی الان مخاطب نشسته داره من نگاه میکنه، من باید یه جوری موضع بگیرم که خودی نشون بدم، خودم رو در واقع در حوزه انتخابی بتونم نشان بدهم. خب من میخوام بگم اینجا همکار دوست ما تعریف میکرد، میگفت که آره اونجا من دیدم که اصلا فضا جلسه یه دفعه کامل عوض شد. ببینید شفافیت روشن هست که کارآمدی رو میاره پایین، چون که نماینده در موضع میره، در موضع میخواد که به سمت در واقع رأی‌آوری مجدد بره. یه بحث دیگری که میخوام بگم این هستش که سوال ما در موضوعات تخصصی وجود داره که اینها رو وقتی میایم در رسانه مطرح میکنیم، خود کارشناسان موضوع با هم تفاهم ندارن. کارشناسان موضوع چند دستگی بینشون وجود داره. مثلا فرض کنید راجع به CFD ما داریم در مجمع در مجلس بحث میکنیم، خود کارشناسان سوپر متخصص نمیتونن جنبندی بکنن. حالا من میخوام اینو بیام در توده مردم مطرح بکنم، سوال من هست که چه کسی موج سواری خواهد کرد؟ اون کسی که رسانه بهتر و بیشتر و پرنفوذتری دستش داره. پس یعنی اتفاقا من مسئله قانونگذاری کشورمو سپردم به صاحب رسانه. حالا فرض کنید این بیاد در یه مسئله باشه که در حوزه انتخابی مهمه. ما تعارف که نداریم در حوزه انتخابی نماینده و نامزدها معمولا بخشیشون، نمیگم همشون مطلقا، بخشیشون بالاخره زعمای حوزه انتخابیاشونو میبینن، چه زعمای دولتی حاکمیتی چه زعمای مثلا فرض کنید قومیتی. خب حالا اگر رأی این شفاف باشه طبیعتا اون باید پاسخگوی اون زعیمی باشه که از او حمایت کرده رأی آورده، نه پاسخگوی مردم. اتفاقا اینجا نکته ای که وجود داره این هستش که در واقع شفافیت آرا، نظارت بر نماینده، نمیره تو سبد مردم، میره تو سبد کسی که بعدن میخواد بر نماینده سوار بشه، خدای نکرده.
بله بسیار عالی آقای مرادی. خب بحث به جای جالبی رسید. آقای زینالو صراحتا اشاره میکنن که یک دوگانه وجود داره به نام شفافیت و کارآمدی و معتقد هستن که روشن است که اگر که شفافیت داشته باشیم کارآمدی مجلس میاد پایین. یعنی معتقد هستن که رابطه معکوس داره، یعنی
من خواهی میکنم در مورد آرام فعلا
بله همون دیگه
اونها مثبت هستن،
الان داریم در مورد همون صحبت میکنیم در مورد شفافیت آرا، یعنی معتقد هستن که رابطه معکوس داره، اگر که شفافیت در مورد آرا وجود داشته باشه کارآمدی مجلس میاد پایین. خب نکته قابل توجهی است، نظر شما رو خیلی میخوام که بشنویم در این زمینه.
بله خواهش میکنم. من خب از آقای زینالو خواهش میکنم که یه چیزی باید مشخص بشه. من تو بحث قبلی هم عرض کردم، ببینید نمیشه ما یکی رو نعل بزنیم یکی رو میخ. شما میگید که طراحی این که نماینده وابسته، یعنی نماینده نیاز داره به رأی حوزه انتخابیش، طراحی درستیه.
نه عرضه کنم درسته، گفتم طراحی موجود این هست.
شما نه شما گفتید که این طراحی خوبیه، چون که اگر این طراحی نباشد مردم نمیتوانند در حوزه انتخابی خودشون.
من دارم عرض میکنم
خب این حالا پس اگر شما میفرمایید که طراحی خوبی نیست که خب این
اصلا راجع به خوب و بدی اون بحث نمیکنم، میگم این یه صحنه موجوده اینو باید ببینیم.
خب نه دیگه، ببینید شما نمیتونید در مورد خوب و بدی چیزی بحث نکنید، که شما باید یه موضعی داشته باشید. اگر این طراحی درستی است، پس یک حقی، یک عقلانیتی در سیستم وجود داشت.
ببخشید خواهش من خیلی شرمندم که باز کلمتون رو قطع میکنم، باز دوباره رشته پاره نشه. ارتباط ما با آقای عسکری برقرار شده، نماینده استان البرز، عضو کمیسیون صنایع مجلس هستن. آقای عسکری عزیز سلام بر شما.
بعدم خدمت جناب عالی و میهمانان و همینجور شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام
دارم. سپاس فراوان. آقای عسکری داخل استودیو ما بحثمون خیلی داغ در مورد بایدها و نبایدهای طرح شفافیت آرا. خیلی علاقمند بودیم که با یکی از نمایندگان مجلس در ارتباط باشیم تا ما رو در چند و چون این طرح قرار بدن که به کجا رسیده و شما آیا جز موافقین هستید یا مخالفین و چه نظری دارید، به صورت در همون حدی که فرصت دارید برای شنوندگان ما بفرمایید.
خواهش میکنم. طرح شفافیت آرا که ابتدای کار مجلس در واقع تنظیم شد و ارائه شد، البته خب طرح به صورت عادی ارائه شده بود و ارائه به کمیسیون آیین‌نامه، اونجا طرح بررسی شده و نهایی شده. اخیرا هم به همراه تعدادی از نماینده ها، چون طرح عادی بود و تا تو نوبت بررسی سند خود قرار بگیره زمان زیادی داره، با توجه به سخت طولانی که از طرح‌های دارای دو فوریت و یک فوریت داریم، به همراه بیش از 50 نماینده درخواستی رو دادیم مبنی بر اعمال بند یک ماده 100 آیین‌نامه، مبنی بر اینکه این طرح به صورت در واقع خارج از نوبت بستن انشالله مطرح بشه.
بله آقای بفرمایید.
که این درخواست احتمالا تو هفته آینده باید تو صحن علنی مطرح بشه و رأی گیری بشه، اگه مصوب بشه طرح شفافیت رو بتونیم انشاءالله زودتر تو صحن علنی بررسی بکنیم.
بله آقای عسکری وقت شما خودتون جز موافقین هستین یا مخالفین طرح؟
من که عرض کردم که درخواست اینو کردیم که اولویت داده بشه طرح شفافیت، یعنی موافقیم دیگه.
بله بسیار. بعد فکر میکنید که چه زمانی به ثمر برسه این ماجرا؟
ببینید الان خب ما چون بحثای اقتصادی و معیشتی در اولویات کاری مجلس بوده و طرح‌های زیادی هم توی حوزه ها مطرح شده، از طرفی هم ما خب امروز لایحه بودجه رو دریافت کردیم که مستظری که وقتی کار بررسی لایحه بودجه دیگه تو سند شروع میشه طرح‌های دیگه قابل بررسی نیست. حالا باید ببینیم که آیا این فاصله کوتاهی که داریم تا بخواد بودجه کمیسیون مطرح بشه امکان این رو خواهیم داشت که طرح شفافیت رو بتونیم به صورت خارج از نوبت به سند بیاریم یا نه، این نیاز به طرح در واقع و مصوبه مجلس داره رأی نماینده ها رو میکنه.
بله بسیار متشکرم جناب آقای عسکری عزیز، نماینده استان البرز، استفاده کردیم از صحبتاتون، خیلی سپاسگزار که با ما بودید، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. اما ارتباط دیگه برقرار شده با آقای علی اصغر عنابستانی، نماینده استان خراسان رضوی. آقای عنابستانی صدای بنده رو دارین؟
در خدمت شما هستم.
سپاس فراوان. علیکم السلام. خیلی متشکرم. اولا که من عذرخواهی میکنم که شما معطل شدیم، ما یه مقدار این خطوط ارتباطی اون مختل شده بود، خیلی شرمنده که معطلتون کردیم. آقای عنابستانی خیلی هم ما فرصت نداریم، در حدود 3 دقیقه اگر بفرمایید نگاهتون رو در خصوص طرح و چند و چونش، و آیا موافق هستید یا مخالف.
ببینید من مفصل این طرح رو در کمیسیون آیین نامه حضور داشتم و بالاخره در چکشکاری و آماده شدن این طرح چندین جلسه برگزار کردم، در کمیته شفافیت کمیسیون آیین نامه خودم عضو بودم و حضور داشتم و کار رو دنبال میکردم. نمیشه با یه جمله گفت موافقیم یا مخالفیم. اصلش رو که بالاخره با شفافیت کسی مخالف نیست.
بله.
اما این طرحی که الان در نوبت مجلس هست و ما امیدواریم که بتونیم با اعمال تفسیری ماده 100 جزو طرح اولویت دارش کنیم هفته آینده و بیاریمش توی سن، این در واقع بیشتر به شفافیت آرا میپردازه، در حالی که ما مسائلی مثل شفافیت سفر، شفافیت هزینه، شفافیت هدایا، شفافیت مکاتبات، شفافیت مسائل شخصی و زندگی و شفافیت تحصیلات نماینده، شفافیت هزینه های انتخاباتی و شفافیت های متعدد دیگری داریم که این تر بهش در حوزه مجلس نمیپردازه.
بله.
اینجا فقط به شفافیت آرا و شفافیت مذاکرات در کمیسیون و در سحن.
بله.
این تر به این دوتا به صورت کامل و جامع میپردازه، هرچند نسبت به همین دوتا هم بعضی جاها نکاتی هست، اما اگر ما بخوایم در حوزه مجلس یک شفافیت جامعی داشته باشیم نیاز به ترهای تکمیلی بعدی داریم.
بله.
این تر صرف شفافیت آرا و شفافیت مذاکرات در نظر میگیره، ضمن این که مسئله شفافیت نباید محدود به مجلس بشود.
درسته.
انشاءالله به دنبال لایحه جامع شفافیت که متاسفانه اون چیزی که دولت به عنوان لایحه داده لایحه ضعیفیه و ما دنبال هستیم که انشاءالله یه طرح جامع شفافیت رو دنبال کنیم. شفافیت باید در همه بدنه‌های ساختار
انشاءالله
حاکمیتی
انشالله شکل. انشالله. آقای عنابستانی من همینجا میخوام از شما قول بگیرم که انشالله اگر فرصت داشته باشی در یک آینده نزدیک حضور پیدا کنید در استودیو برنامه ما و به صورت حضوری ما این بحث رو با شما داشته باشیم.
حتما لازم هست که ما مفصل راجع به مسئله شفافیت و جوانب مختلف اون صحبت کنیم.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. روزتون بخیر. خدا نگهدار شما.
خدا
خب شنوندگان عزیز همچنان با شما هستیم. صحبت‌های دو تا از نمایندگان مجلس رو شنیدیم، نماینده استان البرز و نماینده استان خراسان رضوی در خصوص چندشون این طرحی که در مجلس هنوز پروندهش بازه. برمیگردیم به استودیو و صحبتامون رو ادامه میدیم با آقای مرادی عزیز و آقای زینالو. با توجه به اینکه ما دیگه رفته رفته داریم به پایان زمان برنامه هم نزدیک میشیم، آقای مرادی بفرمایید بحثی که داشتید مطرح می‌کردید. با توجه به اینکه مناظره است آقای زینالو شما هم میتونید وارد بحث بشین دیگه.
پشت سر هم عرض کنم. ببینید چند تا مسئله وجود داره. یکی این که خب گفته میشه که اگر یه جاهایی ممکن شفافیت آرا مضر باشه، ما این رو قبول داریم، ما این مسئله رو قبول داریم. یک مکانیزمی در طرح گذاشته شده و اتفاقا مکانیزم رو شخص بنده پیشنهاد کردم، حالا نمیدونم برای سر پیشنهاد بنده بود یا نه، ولی ما پیشنهاد کردیم که 15 تا نماینده اگر درخواست کردن که رأی مخفی بشه رأی گیری میشه، اسم اون 15 تا هم دیگه بالاخره 15 تا آدم حور باید تو مجلس پیدا بشه که اگر جای احساس کردن مسائل ملی در خطره این 15 تا نماینده بیان درخواست کنن که رأی مخفی بشود و اسامیشون هم منتشر بشه و مجلس رأی بدهد که رأی باید مخفی باشه یا نباشه. پس این مکانیزم وجود داره برای جاهایی که ممکن است مشکل آفرین باشه. این مسئله اول. مسئله دوم در مورد این است که نماینده میل پیدا میکند به سمت حوزه انتخابی خودش و این یک اصل بدیهی تخطی ناپذیر الهی آسمانی ظاهرا فرض میشه، ولی اینطور نیست. همین آقای عسکری که الان تماس گرفتن یک بار خود ایشون به بنده میگفتن که من بین معلمان حق و تدریس از ماشینم پیاده شدم در حالی که دور من رو گرفته بودن، من اومدم بیرون گفتم که مصالحی کشور داره و از جمله این مصالح این است که در مورد این مطالبه شما ما نمیتونیم تصمیم بگیریم. یعنی همون کسانی که به آقای عسکری میگفتن ما به شما رأی دادیم، ایشون میگفتش که دستتون درد نکنه رأی دادید، ولی بالاخره من نماینده ملتم.
جناب عسکری پس نماینده میتونه اینجوری هم خواهند گفت آیا؟
بله
اونجا
بله.
5 نفر 50 نفر 500 نفر معلم هستن. کسی صدا ایشونو در حوزه انت معلوم نیست از شهر ایشون باشن یا نباشن.
بله.
مسئله اینجاست آیا حوزه انتخابی هم موقع ایشون اینو میگن؟ همین دو بزرگواری که الان توی در واقع رسانه اومدن نظرشون تو رادیو گفتن، هیچ کدوم نه موضع روشنی گرفتن نه در واقع تو در واقع اصلا خورده به بزرگواران نمیگیرن. ما میخوام بگم واقعیت مسئله خورده در واقع ورود روشنی نمیکنه.
چرا آیزنر نمیشه هم خورده نگرفت هم گفت واقعیت؟ شما از واقعیت به یه چیز به هر وقت میخواد بگید یه چیزی بده میگید واقعیه. خب ببین من خواهش میکنم روشن صحبت کنید.
روشن دارم صحبت میکنم.